اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه.
سلام، اینجا 11 اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یک بار توی موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعا نمی‌دونیم توی اونها باید چه کاری بکنیم و چه جوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوبه قبل از اینکه گرفتار این موقعیت‌ها بشیم خودمون رو برای اونها آماده بکنیم و ببینیم که بقیه در چنین شرایطی چه کارهایی می‌کنن. اگه دنبال خوندن و شنیدن این تجربه‌ها هستین، توصیه می‌کنم که ستون و پادکست محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان تلاش می‌کنم این تجربه‌ها رو جمع بکنم و در اختیار شما دوستان بذارم. این بار هم با موقعیت چالش برانگیز ورود به دانشگاه و مسائل و فعالیت‌های دانشگاهی در خدمت شما هستیم. برای این مسئله هم از دو تا بزرگوار، یعنی خانم آبدینی و آقای افشار، دعوت کردم که بشینیم و درباره این مباحث با هم دیگه صحبت بکنیم. لطفاً همراه ما باشید. خانم آبدینی، خیلی متشکر که دعوت منو پذیرفتین. لطفا خودتون رو برای شرمنده های ما معرفی بکنین و بگید که الان در حال حاضر کجا هستین، چه کاری میکنین، چی خوندین و میزان بیناییتون چقدر هست.
سلام به همه دوستان، امیدوارم که هر جایی که هستن حالشون خوب باشه و ایام به کام باشه براشون. من زهرا آبدینی هستم، پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم هستم و یه خودم در امر تدریس دارم دخالت میکنم. من فعالیت های مختلفی در حوزه حقوق معلولان داشتم و یکی از دغدغه ها مطالبه حقوق افراد دارای معلولیت هست، به خاطر اینکه خودم هم نابینای مطلق هستم و با موانع مختلفی مواجه شدم. همواره سعی میکنیم تلاشمون رو انجام بدیم تا کمتر بشه این موانع پیشه.
سلام، منم محمد صادق افشاری هستم، ادبیات نمایشی خوندم توی دانشگاه، یه روزگار زیادی ورزش کردم و داستان می‌نویسم، یعنی داستان نویسم و در حال حاضر تو حوزه گردشگری مشغول کارم. یعنی اگه بخوام کار غیر مرتبطم و به این فضا بگم، که البته خیلی هم غیر مرتبط نیست، حوزه گردشگری.
محمد صادق پادکستر و در راستای اصطلاحاً گردشگری کلی پادکست های خوب تولید میکنه. بیناییت رو هم به همون بگو محمد. میخوام
ندارم چیزی که ازش بگم.
آه نداری؟ تو نیست خودم.
آره نه، آره هیچ بینایی ندارم که خودش بگم.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir.
رایانامه
info@naslemana.com.
کانال تلگرام
@naslemana.
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag.
تلفن
2256 0255.
سامانه پیامکی
5222226.
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990 416 4235.
نشانی دفتر تحریری
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14. نسل مانا.
خیلی دوست دارم که اولین سوالم رو با محمد صادق شروع کنم، بحث تأمین منابع مطالعاتی، اون هم در یه رشته‌ای که کمتر کسی دیدم نابینا باشه و توش ورود بکنه.
یعنی در واقع فکر کنم تا حالا کسی ورود نکرده، تا جایی که البته من میدونم.
درسته. خب
ببین مسعود، من فقط میتونم از تجربه شخصی و مواجهه‌ام با این اتفاق بگم. اول بگم که من سال 92 وارد دانشگاه شدم. یعنی دارم از سالی صحبت میکنم که هنوز نرم افزارها و فضاهایی مثلا فیدیبو، تاخچه کتابرا، تمام این اپهای کتابخوان، حتی پی دی اف ریدر هایی که در حال حاضر اجازه خانش فایل های پی دی اف رو به راحتی به ما میده، نه گوگل OCR و هزار تا دیگه که رفقای باسواد تو حوزه الکترونیک حتما، تو حوزه تکنولوژی حتما میتونن به بچه ها معرفیش کنن. خب وقتی من این دوره وارد دانشگاه شدم، جایی رفته بودم که قبل از من کسی با شرط من وارد اونجا نشده بود. به قول که رفقای من به شوخی میگم اومدی جایی که علاوه فیزیکی خیلی ربطی بهت نداره. در آینده دیدیم ربط داشت. حالا ببین، تو مرحله اولش این بودش که واقعا هیچی نبود جز یه سری درس‌های عمومی که یه کتابای صوتی بهش میرسه. پس اولین ابزار من کلاس‌ها بود و کلاس‌ها ایمات فایل های کلاس ها رو ضبط میکردم، خیلی بهشون رجوع میکردم و شیشتونگ حواسم رو جمع میکردم. مرحله دوم رفقای خیلی خوبی بود که باید جمع میکردم، یعنی یه سری آدم باید دورم جمع میکردم به چند دلیل. یکی اینکه من داشتم تئاتر میخوندم، پس تئاتر خوندن یعنی که شما فارغ از اینکه کتاب باید بخونی، باید بری و نمایشنامه ببینی، باید بری اجرا ببینی، باید بری سینما و فیلم ببینی و باید در این فضا جریان داشته باشی. و این فضای تنهایی زیست کردنی نیست، تو نمیتونی تنهایی این اتفاق جلو ببری. از اقبال خوب من بود، دوستای درجه یکی دور و برم جمع شدن، بچه هایی که تونستیم با هم دیگه یک اکیپ درست حسابی درجه یکی بشیم و حدی که به حالا یه ذره حالت شوخیش هم بهتون بگم، رفقای من برای من نواشتامه صوتی میخوندن، فایلش هم موجوده، دارن راه میرن توی خیابون و نواشتنامه میخونن ضبط میکنن، که اصلا یه جا یکی از بچه‌ها یهو اینجوری میکنه واسه نواشتنامه میگه که وایس لحظه چی شد، مترو کجاست؟ یعنی قشنگ مترو رد کرده و حواسش نبوده. و به این شکل بچه‌ها به من کمک کردن. من واقعا رفقای درجه یکی داشتم که تونستن به من کمک کنه. وقتی دو سه سال گذشت، یعنی ما دیگه رسیدیم به ترم‌های آخر، یکهوی انفجار تکنولوژی اتفاق افتاد. یعنی ما مواجه شدیم با فیدیبو، تاخچه و همه این اپ‌های کتاب خان که فوق‌العاده من جلو انداخت. من بیشتر از اون که تو دوران دانشجویم درس بخونم، بعد از دانشجویم درس خوندم. این دوره‌ای بودش که من تونستم اون جوری که دلم می‌خواست نواشتنامه بخونم، کتاب‌های تئوری تئاتر بخونم. و این نکته هم بگم، توی این سال‌ها اون بخش مطالعاتی من که گفتم می‌شد دیدن تئاتر و اینها، باز هم به واسطه حضور رفقای خوبم و بر بچه هایی که حالا دور هم دیگه جمع شده بودیم میسر شد.
من مثل آقای افشاری، اولش که وارد دانشگاه شدم، من سال 93 کارشناسیم رو شروع کردم. وقتی وارد دانشگاه شدم، خب فقط یک سری منابع عمومی بود و منابع تخصصی که بود در رشته حقوق، که حالا کما بیش بچه های باز بینایی توی این رشته بودن و فعالیت میکرد، ولی منابع صوتی که بود برای سالهای خیلی دور بود و ویراست‌های جدید نبودن. من علاوه بر این که رفقای خیلی خوبی کنارم داشتن و همیشه حمایت هم میکردن، یه موضوع دیگه ای بود که استادای خیلی خوبی هم داشتم. به واسطه یه ارتباط دوستانی که من باهاشون گرفته بودم و سعی داشتم اونها رو نسبت به وضعیتم آگاه کنم و باهاشون صحبت کنم، از باب دوستی نه از باب به قول معروف گفتنی که طلب کارانه. من با استادام رفیق می شدم، سعی کردم اینطور باهاشون ارتباط بگیرم که حمایتشون رو داشته باشم. یک سری از اساتیدم لطف می کردم، وردای کتاباشون رو در اختیارم می ذاشتن به شرط امانت و من اینها رو بریل می کردم، استفاده می کردم، جزوه های کلاسیم رو بریل می کردم. این گذشت تا سال 97 که من وارد رشته حقوق عمومی شدم، کارشناسی ارشد. وارد این رشته که شدم انگاری پا به دنیای جدیدی گذاشتم، به خاطر اینکه هیچ منبع خوبی برای این رشته به صورت صوتی وجود نداشت و مثل قبل منابعی بود که برای خیلی سالهای دور بود، در که رشته حقوق عمومی به خاطر مرتبط بودن با شرایط روز و درگیر بودنش با فضای اجتماع، رشته‌ای که هر سال منابع جدیدی براش تولید میشه از طرف نویسندگان و به خاطر همین نیازمند این هستش که بروز بشه منابعش. توی رشته حقوق عمومی بین نابینه ها هم خیلی کم بودن بچه‌هایی که اومده بودن، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نمیشد افرادی که علاقه‌مند شده بودن به این رشته. خلاصه کارشناسی ارشدم به هر ضرب و زوری بود گذشت و سعی کردیم با حمایت دوستان، خانواده، اساتید و یک سری منابع رو، ولی مصیبت اونجایی شروع شد که من سال 99 وارد مقطع دکترا شدم. وارد مقطع دکترا شدم دیگه حتی همون اندک منابعی که در دست داشتم توی کارشناسی ارشد و به درد اون دوران میخورد، توی دکتراتی که اصلا این منابع هم به دردم نمیخورد، من نیاز به منابع بیشتری داشتم. خب حتی اپلیکیشن هایی مثل فیدیبو، تاخچه، کتاب راه و اینجور اپلیکیشن ها هم جوابگو نبودن، چون بیشتر در حوزه های عمومی کتاب ها رو منتشر میکردن و در رشته حقوق عمومی منابعش خیلی کم هستش، یعنی به درد ما علنا نمیخورد. به خاطر همین دوره دکترا خیلی سخت گذشت به دلیل کم بوده منابع و این فرایند باعث شد که من یک سری مطالبه گری هایی رو بکنم که امیدوارم به زودی به نتیجه برسه که هیچ وقت بچه ها اینقدر با مشکل مواجه نشد.
خانم یه ذره به ما امید بده، داری چه کاری میکنی در این راستا؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟
ما داریم تلاشمون رو میکنیم. وزیر ارشاد سال پیش یک نامه این زدیم برای اینکه به ما کمک کنن افزایش بدیم مقدار کتاب های صوتی رو، یعنی اینکه با انتشاراتی صحبت کنن که با کتابخانه های بخش نابینایان همکاری کنن، اجازه نشر آثارشون رو به صورت صوتی بدن یا اینکه تعداد نشریات صوتی رو افزایش بدن و یک سری راهکارهایی رو بهشون ارائه دادیم که حالا امسال از ما دعوت کردن که بریم باهاشون صحبت کنیم و ایده هامون رو قول دادن که عملی کنن. حالا نمیدونم که اتفاق بیفته و یا نیفته، ولی تلاشمون رو داریم.
شورای کتاب کودک تو 1400 لیست تمام کتابخونه هایی که ارائه خدمات کتابداری و افراد با آسیب بینایی میده رو جمع آوری کرده و روی سایت خودش منتشر کرده. شیوه نامه این که ما چجوری میتونیم نیازهای مطالعاتمون رو رفع کنیم که خب 10 تا راهیه که لیست شده، توی یکی از شماره های مانا هم منتشر شده با اسم لمس آگاهی راه های رفع نیاز مطالعاتی افراد نابینا و کمبینا. دوستان میتونن جستجو بکنن و به این مطلب هم برسن و لینک مرتبط با کتابخونه ها هم اونجا هستش که همه کتابخونه ها رو در سراسر کشور معرفی کرده که دوستان اگر کتابی که دسترس‌پذیر شده، حالا به هر شیوهی بریل، صوتی یا الکترونیکی موجود هست، بتونه اونها رو از این کتابخونه ها پیدا بکنه. یه راه دیگه ای هم که خیلی کم بهش پرداخته شد بحث اسکن کتاب و بعدش OCR کردن، یعنی تبدیل این فایل های PDF و عکسی به فایل های قابل ادیت وردی هست که دیگه با صفحه خانهامون ما میتونیم به راحتی اونها رو بخونیم. OCR های مختلفی الان وجود داره که دم دستی ترینش OCR گوگله، گوگل OCR، ولی متاسفانه با توجه به شرایط اینترنتی این روزها و آنلاین بودن این نرم افزار یه مقدار ما دچار اختلال هستیم. امیدوارم هرچه سریعتر این مسائل رفع و رجوع بشه و بتونیم مثل قبل از این امکانات استفاده بکنیم. مسئله دیگه بحث تحقیق کردنه، بحث نوشتن مقاله است، انجام کارهای رساله و اصطلاحاً پایان نامه است که خیلی دوست دارم خانم آبدینی تجربهش رو در این راستا به ما بگه. دو تا مقطع یعنی فوق لیسانس و دکترا رو پشت سر گذاشته و من میخوام ببینم که با نابینایی چجوری تونسته این کارها رو انجام بده.
چند تا ابزار خیلی به دادم رسید، یکی وایس ریکوردر و دیگری لپتاپ بود. خیلی اینها و حالا نرم افزارهایی که وجود داشت، نرم افزارهای پی دی اف خان، اینستاریدر، گوگل او سی آر و اینجور نرم افزارها رو خیلی استفاده میکردم. یه کار جالبی که انجام میدادم این بود که مقالات رو که میخوند گوشی برام، شروع کردم از روش ضبط کردن تا بتونم با خیال آسوده مکس کنم روشون و جدا بخونم. اینها رو ضبط میکردم، بعد میمدم نوت برداری بریل انجام بدم، چون من یه اخلاقی که دارم اگر چیزی رو بریل نکنم یه خورده برام سخته که بخوام باهاش ارتباط بگیرم. خیلی وابسته خط بریل هستم با وجود گسترش تکنولوژی، ولی من هنوز سنتی موندم. عرضم به خدمتتون که اینها رو بریل میکردم و بعد شروع میکردم به تایپ کار و مقالات. به دست آوردن داده های روز و اطلاعات روز یه خود در سامانه های ایرانی سخت هستش. توی اینجور مواقع هم سعی میکردم که از دوستانم و یا اعضای خانواده کمک بگیرم و اینکه در کتاب ها، موزه کتاب ها یا برام میخونن کتاب ها رو اعضای خانواده، دوستانم و سایر موارد، و یا اینکه اسکن میکردم صفحات کتاب ها رو و از اونها استفاده میکردم. خدا رو شکر تونستم در عرض 2 ماه مقاله کارشناسی ارشدم بنویسم و در عرض 4 ماه هم پایان‌نامه‌ام رو بنویسم. یعنی تقریبا میشه گفت بین بچه های دارای نابینایی تقریبا زودترین رکورد رو تونستم بزنم. و خب کار پژوهشی من خودم خیلی علاقه دارم و عمده پژوهشایی هم که دارم انجام میدم به خاطر اینکه خودم جزو افراد دارای معلولیت هستم و همیشه لمس کردم اتفاقاتی که پیش روم بوده، حداقل لحظه بینایی. سعی میکنم همه پژوهشام رو محورش رو حوزه افراد دارای معلولیت بذارم تا افرادی هم که با حوزه ما آشنا نیستن، حقوق ما رو نمیدونن، هم بدونن و بیشتر آگاه بشن، که خدا رو شکر خیلی از اساتید اومدن سمت ما و دانششون در این حوزه افزایش.
خیلی عالی. شما درباره کار خودتون گفتین ولی نگفتید که چجوری مقاله ها رو پیدا میکردین، چجوری میخوندین، یعنی عملا به راحتی مقاله ها پیدا میشه یا باید خاصی مراجعه بکنیم؟
مقاله های حوزه علوم انسانی سری سامانه های خاصی داشتن، نورمگز و سامانه استیبیلیکا و سامانه خود دانشگاه تهران، که وارد این سامانه ها که میشی از لپتاپ سایتشون میشی، وقتی کلید واژه ای رو سرچ میکنی مقالاتش تا حد زیادی میاد. و حالا بعضی از مقالات ساختارش به نحوی بود که نمیشد اینها رو گوشی ساپورت نمیکرد یا لپتاپ چندان ساپورت نمیکرد، که برای خانش این مطالب هم من یا از بقیه کمک میگرفتم و یا این که اسکن میکردم و با پی دی اف خانها این مطالب رو میخوندم.
منظور یعنی کاغذیش رو اسکن میکردین؟
کاغذیش رو اسکن میکردم و اگر هم حالا با لپتاپ و اینها که به نرم افزار پی دی اف بود، کاغذیش رو هم بله برخی از نشریات که به دستم میرسید اینها رو اسکن میکردم و میخوندم. مقالات برای دسترسی به مقالات خارجی که تقریبا دسترسی بهشون چندان دشوار نیست چون سامانه هاشون یه خورده دسترس پذیر هستش، مقالات ایرانی هم تا حدودی الان اوضاع دسترسی بهشون بهتر شده. یعنی یک فرد نابینا میتونه مستقلا به کار پژوهشی بپردازه، ولی مشکل اصلی امروز ما کتاب ها هم واقعا، یعنی انقدر که کم هستن برای یه کار حسابی که میخوای چندی منبع مطالعه کنی خیلی به درد سر میفته.
درسته. خب محمد صادق شما به من بگو تو کارهای فوق لیسانس تو چجوری پیش میبردی؟
عرض کنم بهت که من سوش من انقدر آدم پژوهشی نبودم واقعیت، خب اصلا من رشتم پژوهش محوری نبود، البته تو مرحله کارشناسی. من تو کارشناسی ارشدم دقیقا تو تایمی که خوردم به کرونا، یعنی ترمی که باید دفاع میکردم از ارشد خوردم به کرونا، و بعد صادقانش اینه که من ارشد رو رها کردم، یعنی دفاع نکردم. اون مقالاتی هم که در طول دوران تحصیل نوشتم و همین مسیری بود که خانم آبدی داشت اشاره میکرد، یعنی رفتن و سرچ کردن رسیدن به مقالاتی که تو این سامانه ها هست و از اینها الگو گرفتن و حالا رفتن سراغ کتاب ها و باز کمک گرفتن از اطرافیان.
درباره مذاکره کردن با استاد، خانم آبدینی شما به من بگید، ما بچه های نابینا کلی مشکل داریم. اول اینکه باید خودمون رو به استادمون بشناسونیم، اینکه بهش بفهمونیم که چجوری درس بده که ما هم بفهمیم، یاد بگیریم، متوجه بشیم، و یه سری گیر و گور هم با مسئولای دانشگاه پیدا میکنیم. چجوری میشه این کارها رفع و رجوع کرد؟ تجربتون رو در این راستا به ما بگید.
این اتفاقات خیلی پیش میاد، مخصوصا شما اگه وارد دانشگاهی بشی که افرادی مثل ما کمتر تو دانشگاه ها بودن، که اتفاق بود که برای خود من ایجاد شد و اتفاق افتاد. توی دانشگاه مفید بودم من.
درست.
یکی از مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم این هستش که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. یعنی شما وقتی وارد یه فضایی میشی که میبینی استاد اون فضا و اون حال و هوا اون موقعیت شما رو درک نمی‌کنه، بعد میری وارد آموزش یا پیش مسئولین دانشگاه میری اونا از استادم بدترن، خیلی خیلی شرایط روحی سخت میشه، مخصوصا برای بچه هایی که دوره کارشناسی رو میگذرونن که اول راهشونه و خیلی مسیر دارن تا رسیدن. ممکنه بچه ها ناامید شن، خسته شن، اتفاقاتی برشون بیفته و اینها. ولی خود من یه تجربه خیلی مهمی که داشتم این بود که توی پیش از این هم خدمتتون عرض کردم که من سعی کردم با استادام رفیق بشم. یعنی اگه می‌دیدم استادی رعایت نمی‌کنه، به جای اینکه نکته‌ها رو بگه می‌نویسه، یا اینکه تند مطالب رو میگه جوری که اصلا درکش سخته و اون رو هی پای تخته می‌نویسه تند میگه و رد میشه، یا اینکه اسلاید می‌ذاره، اسلایدهایی رو در کلاس پخش می‌کنه و خیلی توجهی به شاید نمی‌کنه. مثلا که بعد از کلاس و از اینکه که یک کلاسی تموم شد، مخصوصا جلسات اولی که با این موارد مواجه می شدم، می رفتم با استاد صحبت کردم، گفتم که موقعیت من به نحوی هستش که شما وقتی یک مطلبی رو پای تخته می نویسید یا یک اسلایدی رو پخش می کنید، برای من امکان پذیر نیست که این رو بخونم، مخصوصا برای بچه هایی که نابینای مطلق هست. برایشون کامل شرایط رو توضیح می دادم. سعی نمی کردم ترحم بخرم چون متنفر بودم از این کار، سعی می کردم که قانعشون کنم که این یک حق طبیعی برای من هستش. خداشه تجربهی که خود من داشتم اکثرا این موضوع جواب داده، یعنی اکثرا جوری بوده که اساتید با هم همکاری کردن و حتی الان شاید به نحوی هستش که من با استادای دوره کارشناسی هنوز در ارتباطیم و با هم تعامل داریم و صحبت میکنیم و از حال و روز هم خبر داریم. و وقتی که وارد آموزش می شدم هم سعی کردم با همین استراتژی آرامش و دوستی سعی کنم مشکلاتم برطرف کنم، ولی اگر می دیدم که جایی اون مشکل برطرف نمی شه از اساتید کمک می گرفتم که اونها متوجه کنن مسئولان، مخصوصا برای انتخاب منشی. یعنی یه وقته یه منشی هایی برام می ذاشتن که اینها اصلا هیچ درکی از شرایط نداشتن. من یه نکته جالب بگم به خاطر جالبی که من یه منشی داشتم برای یکی از درس‌های چهار واحدی که خیلی درس مهمه، درس فقط سه واحدی بود. بعد این منشی جوری بود که خسته شده بود، چون درسای حقوق استدلالی دیگه، شما برای هر یک نکته‌ای باید کلی توضیح بدی تا اون قانع شه اون استاد. بعد خسته شده بود هی قور میزد ول کن دیگه بسته، تا کجا میخوای پیش بری فلان مثال. خلاصه حالا من راضی کردم اون نوشت، ولی خب بعدش با آموزش صحبت کردم، یک منشی واحد رو که با هم خوب همکاری میکردیم ایشون قبول زحمت کرد که همیشه خودش بیاد. این نکته جالبی که وجود داره من دیدم، همین کانونهایی که در دانشگاه ها وجود داره، مثل کانون دانش پژوهان دانشگاه تهران که خیلی نگرش دانشگاه ها رو تونسته عوض کنه با مطالبه گری هایی که داشتن بچه هاش، این کانون ها میتونن نقش مؤثری داشته باشن توی رایزنی با اساتید و مسئولین. و اگر یه دانشگاهی چند تا دانشجوی نابینا داره، باید با هم متحد شن و با هم مطالباتشون رو مطرح کنن که تاثیرگذاری بهتری داشته باشه، و وزارت علوم هم خب لازمه حمایتایی رو تو این حوزه انجام بده ان شاء الله.
خانم آبدینی، خب دانشگاه‌هایی که کانون‌های نابینایی ندارن اونا چیکار کنن؟
خب ببینید، بعضی از دانشگاه‌هایی که کانون ندارن، مثلا تو خود دانشگاهی که من بودم توش 3 تا نابینا بود، 2 تا حقوق بودیم که هم ورودیمون با هم یکی بود، ورودی 93 بودیم هر دومون، یه دونه هم مترجم زبان داشتیم. بعد مسائلی که مربوط به آموزش میشد و مسائلی که مربوط به مسئولین دانشگاه معاونت آموزشی اینها میشد رو سعی میکردیم ستایی مطرح کنیم، یا با هم بریم میشه این مسئولا، یا نامنگاری انجام بدیم، یعنی یه مطالبه جمعی میکردیم که نگم مثلا خانم آبدینی این مطالبه رو میکنه، چرا آقای فلانی این مطالبه رو نداره. پس این هم خیلی امر مهمی نیست، یعنی میگم باید خودمون با هم متحد باشیم. یا اینکه اگر هم که چند نفر نبودن و تنها بودن، به نظرم با یک سری از دیدگاه ها باید مبارزه کرد دیگه، باید مطالبه کرد، یعنی در عین اینکه آرامشمون رو حفظ میکنیم و اون سعی میکنیم از جبهه آرامش با مقامات و اساتید صحبت کنیم و مشکلاتمون رو برطرف کنیم، اگر هم که مشکل حل نشد به نظرم باید قانعشون کنیم، انقدر بریم، انقدر بیایم، انقدر صحبت کنیم تا اون مسئول قانع بشه که باید این مشکل رو برطرف کنه، تو همیشه هم آرامش جواب نمیده.
محمد صادق، شما چی نظری داری در این راستا؟
ما وقتی وارد یک فضایی میشیم، خب صادقانه تو مرحله اولش برخورد با همون چیه؟ میگیم که این فردی که نمیبینه، حالا این فرد اصلا برای آدم خود مهم نیست، این نمیبینه، این مارکه خیلی مارکه درشتیه، خیلی مارک بزرگیه، ما اینو باید ورش داریم. چجوری باید ورش داریم؟ تو مرحله اول آدم ها میان شروع میکنن ما رو هی نگاه کردن، هی شناسایی کردن، بعد یه ذره میان جلوتر، هی یه ذره دست میزنن، فشار میدن، ببینن نقطه ضعفمون چیه، نقطه قوتمون چیه، یعنی یه چیز ترسناکی که میخوام بیاد سراغش، بعد یواشاش میپذیرنت. بعد جذابترین مرحلهشون مرحله‌ایه که دارشون میکنن به ردت، یه وقتی مقابلت قرار میگیرن دیگه خیالت راحته که الان صرفا ندیدن و تو دیگه براشون مهم نیست. وقتی وارد یک فضای دانشگاهی میشی، اگر آدم اکتیوی باشی، اگر صاحب روابط عمومی خوبی باشی و اگر دلیل داشته باشی برای حضورت اونجا، آدمها رو مجاب میکنی به اینکه با تو چالش داشته باشن و از تو کار بخوان و برای تو کار کنن. یه وقت هستش که تو تبدیل میشی به یک کاراکتری که وارد شده خیلی بی‌حوصله است، یه توقعات زیادی هم داره، یعنی یه ذره کاراکتر متوقعیه که خب دیدیم بعضن ضعفیه که وقتی بر ما وجود داره، و خودش هم هیچ کاری نمی‌کنه، هیچ تعاملی با آدم‌ها نداره، خیلی جزئیات و مراحل اولیه رابطه عمومی رو بلد نیست، ارتباط عمومیش خیلی ضعیفه، خب نمیتونیم توقع داشته باشیم آدمو اینو بپذیره. من یه تجربه، یه خاطره از دوران دانشگاه بگم. ما یک واحدی داشتیم، یه درسی داشتیم که سه واحدی بود و مبانی بازیگری یک بود. خب مبانی بازیگر یعنی همش فعالیت‌های بدنی، یعنی همش با میدویدیم، سرکله هم دیگه میزدیم، بالا سر هم دیگه میپریدیم این بر اون بر. و من میتونستم خیلی راحت اول قضیه برام میگم استاد من مثلا به این دلیل نمیتونم کلاس شرکت کنم، ولی اولین نفری که همیشه لباس میپوشید، لباس تمرین پوشیده آماده وسط پلاتو بود من بودم، و یه استادی داشتیم خانم دکتر گلبرگ ابوترابیان، خیلی هم خانم خشنی بود، خودش به شوخی همیشه اول کلاسش میگفت، میگفت من بین دانشجوام فرق میذارم، جز اون دسته آدمایی باشید که میرید جز اون دست خوبه دیگه، حالا ببینم زور خودتون میرسه نمیرسه. بچه‌ها هم از قبل چون منو میشناختن و میدونستن که خب شکل برخورد من باشون چجوریه، چون مشکل نداشتن، تعامل میکردیم با هم دیگه، چون میدونم یه وقتایی هم میخوردیم به هم، یه وقتایی هم مثلا یه بار من از بالای یه سکو 2 متری پریدم رو سر یکی از دخترامون، این قشنگ بنده خدا له شد موزیش. حالا این تجربه رو میخوام بهت بگم، ما یه اتودی تمرینی داشتیم، 2 به 2 بعد روبرو هم دیگه وامیستادیم، حالا ریاکشن های بدنی به هم میدادیم و اینا که میشد یه کاریش کرد اینا رو با پارتنرت مثلا یه جوری میرفتی جون، یه جور رسید که باید وامیستادیم زل میزدیم تو چش هم دیگه و زل میزدیم و با نگاه حس طرف مقابل رو میگرفتیم. این قول مرحله آخر بود دقیقاً که من یادم وقتی داشتیم تقسیم میشدیم رفتم گفتم که استاد اگه اجازه بدید من دیگه اینو نرم، اسود خدا شده با همین صراحت با من برخورد کرد، گفت غلط کردی نریم. گفتم که چرا؟ گفتش که اون کسی که روبروته باید عرضه داشته باشه، حتی تو وقتی نمیبینیش هم تو حسست رو بگیره.
باریک شد
که رفتیم و با اون تمرین هم انجام دیم، که بچه هم پارتنر من شد که گریهش هم درمت بیچاره. ولی خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون نفر اولی که تون پلاتو آماده تمرین بود من بودم. میگم میشد خیلی راحت تر برگزارش کرد، میشد خیلی راحت اون آدم رو قانع کرد که آقا اصلا نمره منو بده برم. یا مثلا شما خیلی وقت ما این مشکل داشتم، مثلا سر کلاس کارگرده میخوای راحت میتونستم بگم آقا مثلا بده بریم، ولی اینجوری نه، بچه‌ها رو به سلاله میکشیدم یه مش تمرین میکردم و وقتی استاد اینو میدید خب همراه تو میشد. این خیلی نکته مهمیه، ما چقدر همراهیم. اول تکلیفمون رو خودمون معلوم بکنیم، بعد توقع داشته باشیم از آدم ها که چقدر با ما میان و چقدر همراه ما خواهد.
در شرایط خاصی به سر میبریم، جامعه، فضای دانشگاه، جوانها، هر کدومشون ناراحتی ها، گرفتاری ها و دغدغه های خودشون رو دارن و هر کسی داره به نحوی مطالبه گری میکنه و از دانشجو هم انتظار میره که در کنار مباحث درسیش مطالبه گر باشه و فعالیت های اجتماعی سیاسی بکنه. محمد صادق، یه نابینا چجوری میتونه این کار رو انجام بده؟ نمیبینه کجا بره؟ چه کنه؟
ببین من اصلا بذار یه ذره کلیتر و جامعتر راجع به قضیه صحبت کنم. روزگار هوشیاری بیشتر از هر وقت دیگه ای، چون در تاریخ حداقل معاصر مطمئن احتمال میدم که تو تاریخ کل ایران ما روزگاری به این شکل نداشتیم. حالا فارغ از هر دیدگاه سیاسی که داریم، چه قبول داریم چه قبول نداریم، تو چه موقعی، هر چی موقعیتی که هستیم، یعنی در هر وضعیتی از این روزگار که ایستادیم، چند تا نکته خیلی مهمه. یکی این که بیشتر از هر وقت دیگه باید حواسمون جمع باشه و آگاهیمون باید زیاد باشه و باید اون پلیس درونمون رو بکشیم که آدمها رو صرفاً با دیدگاه خودمون قضاوت کنیم، صرفاً سعی کنیم بهشون مارک بزنیم، آرم بچسبونیم، آدم ها رو نبخشیم، با آدم ها بخوایم خشونت داشته باشیم و و و و و اینا رو باید سعی کنیم از خودمون بگیریم. واقعا روزگاریه که تحلیل ازش خیلی دوره و خیلی سخته. صبور باید باشیم، یعنی باید این درس رو خیلی تمرین کنیم که باید صبر بکنیم و صبور باشیم و سعی کنیم ببینیم. یه وقتایی مثلا ما کاری انجام ندن از انجام هزار تا کار یه وقتایی سخت‌تره. یه وقتایی باید بتونیم کاری انجام ندیم، یه وقتایی باید کاری انجام بدیم. نی باید هر مسیری که میریم با این علامت سوال همراه باشیم که چرا الان چرا اینجام، چرا این کار رو دارم میکنم و اجازه بدیم آدم ها خودشون تصمیم بگیرن که چجوری میخوان توی این روزها برخورد کنن، کجای این تاریخ میخوان بیستن. نی چی میگم، یعنی این خیلی نکته مهمیه، آدم خودشون تصمیم گیرندن که قرار چی کار کنن و کجا بیستن. ما مسئول هیچ کس نیستیم، ما پلیس هیچ کسی نیستیم. هر وضعیتی که داریم، زندگی در جریانه، ما نباید زندگی کردن رو فراموش کنیم، باید زیست ادامه داشته باشه، حتی سعی کنیم کیفیت این زندگی رو بالاتر ببریم.
من خودم دوست داشتم که توی یه سری از فعالیت ها، حالا فارغ از این که گرایشمون کدوم سمتی باشه، حضور داشته باشم، نقش آفرینی بکنم و کاری انجام بدم در این راستا. یه فرد با آسیب بینایی به نظر شما چجوری میتونه این کارها رو انجام بده؟
به نظر من هم اول در بعد کلی که بخوام بگم، دانشجو مقامش مقام والایی. کشور بدون دانشجو و کشور بدون مطالبه دانشجو که آینده سازان این مملکت هستن و ما امیدمون به نسل بعدی هست و بتونن از شرایط کنونی ما رو خارج کنن، کشور نخواهد بود و دانشجو جایگاهش خیلی بالاست. پس به نظر من یکی از ویژگی دانشجو بودن، یکی از ویژگی که شما پا به عرصه دانشگاه و تحصیلات عالی میگذاری اینه که شخص مطالبه گری. شخص مطالبه گر نه به معنای خشونت، نه به معنای نفی همه چیز. شخص مطالبه گر دانشجو اول سعی میکنه آگاهیش رو ببره بالا، علمش رو ببره بالا، سوادش رو ببره بالا، چون با آگاهی هستش که خیلی از اتفاقات نمیفته و اگر هم که بخواد بیفته اعتراضات ما آگاهانه خواهد بود. دومی راهکار اینه که بعد از اینکه آگاهیمون رو بردیم بالا، بهترین شیوه گفتگو کردنه. ما تعاملاتمون رو، گفتگوهامون رو مبتنی با آرامش و صبر باید پیش ببرید. در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت خود شما مطلعید که توی سالهای گذشته خیلی آگاهی در جامعه وجود نداشتش، خیلی مردم اطلاعاتی نداشتن، به خصوص جامعه دانشگاهی. یعنی یک وقتی شما میرفتی سر بعضی از کلاس‌ها میگفتی که خب این استاد بلند مرتبه، استاد صاحب نامیه، بعد بدیهی ترین چیزها رو راجبه حقوق معلولان نمیدونه و خیلی ناراحت کننده بود. فکر کنم همه ما با این موضوع مواجه شدیم. به نظرم اینجا اون گفتگوه و اون تعاملی که ما داریم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. متاسفانه برخی از بچه ها راه متوقع بودن و راه انتظارات بسیار رو پیش گرفتن و وقتی اینا وارد جامعه دانشگاهی میشن، به خاطر اینکه متوقع هستن، خب ما باید قبول کنیم یک سری معذوریت های وجود داره. استاد هم یک سری تا یک جای توان همکاری داره، شاید از یه جای دیگر بلد نیستش، شاید نمیدونه و وظیفه من دانشجو هستش که اون رو آگاه کنم. چجوری میتونم آگاه کنم؟ علاوه بر اینکه گفتگو میتونم داشته باشم، اینه که همین صحبت که پیش از این انجام شدهش، اینه که ما فعال باشیم، اکتیو باشیم، سعی کنیم در همه مباحث پیش قدم باشیم. حتی اگه اون مباحث برامون سخته، همین خاطره که آقای افشاری هم گفتن برای ما خیلی جالب بود، حتی شاید برای ما اگر هم که سخت هست، ما باید این کار رو انجام بدیم. من همیشه مطالبه گری اجتماعی و سیاسی در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت رو به سه بخش تقسیم می‌کنم. یکی مطالبه توسط خود بچه هاست که به نظرم اصیل ترین رکن این مطالبه گری هستش. چرا که وقتی ما خودمون میایم می‌نویسیم، میگیم و صحبت می‌کنیم و از دغدغه‌هامون میگیم، تأثیرش خیلی بیشتره. خیلی جالبه، یکی از استادای من به من میگفتش که میشه رسالت رو راجع به حقوق معلولان ننویسی دیگه، بسه. اینطور میگفتن که بسه دیگه، خیلی نوشتی راجع به حقوق من. ولی خب من بازم خودم رو مدیون دونستم و بازم توی این راه گام، چون من این راه رو بلدم. میدونی من راه هم بلدیم اینه که بنویسم، بلدیم اینه که گفتگو کنم. من این رو بلدم، من بلد نیستم خوشونت داشته باشم، یا اینکه حالا راههایی که امروزه خود نابجا مرسوم شده، من این رو بلدم و سعی می‌کنم ازش استفاده کنم. مثلا آقای افشاری بلد داستان نویسی کنه، بلد نمایشنامه نویسی کنه، بعد از این ابزارش استفاده کنه. یا یکی بلد حوزه روانشناسی. هر کسی در هر جایگاهی که داره پیشرفت می‌کنه، به نظرم رسالتش در گام اول اینه که در راستای مطالبه‌گری حقوق افراد دارای معلولیت پیشگام باشه و حرکت کنه و جامعه رو آگاه. نکته دوم اینه که ضلع بعدی مطالبه‌گری توسط خود افراد جامعه است. یعنی اون مسئولیت اجتماعی رو ما باید بیدار کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما آگاهی میدی به جامعه به عنوان فرد معلول، دیگه اینجا خودت نیستی، خودت تنها نیستی که مطالبه گری میکنی، بلکه افراد جامعه هم میان مطالبه گری میکنن. مثلا الان خود خانم نگین حسینی هیچ گونه معلولیتی ندارن، ولی میبینیم که بعضا از خود معافل داره معلولیت ایشون فعالتر هستن و بیشتر پیگیری میکنن و خیلی از افراد دیگه که وجود دارن. و ضلع سوم مسئولان ما هستن. وقتی فشار روشون میاد دیگه مجبور میشن تن به خواسته ها بدن و حرکت کنن تو این راه حمایت از حقوق معلولین، که میبینیم انصافا تغییرات مهمی انجام شده. حداقل اینه که حتی به نمادین هم که شده یه وقتایی توجه میکنن، در حالی که معلولان تا پیش از این بشه ترک شده بود. یه نکته آخرم بگم، ببخشید من خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته آخرم بگم اینه که شما در ایران زن باشی در گام اول، یک بانو باشی، بعد معلول باشی و معلولیت هم معلولیت بینایی باشه، با یه تبعیضات چندگانه مواجه هستیم. ما میبینیم علیه زنانمون خب یک سری تبعیضاتی وجود داره، حالا این زن هم معلولیت داشته باشه و معلولیت بینایی داشته باشه، تبعیضاتش چندگانه است و مبارزه با این تبعیضات از راه مدنی خیلی میتونه تاثیرگذار و مهم باشه. در حالی که ما در مناطق کشورمون، در مناطق سیستان، برجستان، کرمان میبینیم که افرادی هستن که دختران نابینا رو اجازه تحصیل بهشون نمیدن. اینجا وظیفه ما خانوم ها هستش، ما خانوم هایی که درس خوندیم و پیشرفت کردیم، این هستش که بریم مطالبه گری کنیم و اینها رو بگیم. در نهایت این نکته آخر رو هم عرض کنم که اگر خودمون تلاش کنیم حتما تغییر اتفاق خواهد افتاد، حتی اگر هم که کند باشه این تغییر. و من در فعالیت مختلفی هم هستم، مؤسسه توسعه و فرزاده، انجمن های نابینایی و غیره.
منم اگه بخوام نظر و تجربه خودم رو به صحبت‌های بزرگواران اضافه بکنم، اینه که ماها باید فعالیت منحصر به فرد خودمون رو پیدا بکنیم. یعنی ما نباید تلاش بکنیم اون کاری که دارن دیگران انجام میدن ما هم انجام بدیم، چون خب ما تجربه زیستمون کاملا متفاوته. و همونجوری که بچه‌ها گفتن، مثلا من میتونم با هنرم، با نوشتم، با صحبت کردنم کاری رو انجام بدم. بعد بگردیم ببینیم اصطلاحا ما رسالتمون چیه و در چه زمینه‌ای میتونیم فعال باشیم. نکته دیگه هم این که هر چقدر بتونیم روابطمون و شبکه هامون رو گسترده تر بکنیم، میتونیم نقش بیشتری هم ایفا بکنیم. یعنی اگه به هم دیگه بچسبیم، عضو گروه ها بشیم و کار گروهی انجام بدیم، هم حرفمون بیشتر شنیده میشه و بیشتر تاثیرگذار میشه. پس بگردیم دنبال آدم هایی که مثل خودمونن، مثل خودمون فکر میکنن یا مثل خودمون رفتار میکنن. و آخرین چیزی هم که بخوام اضافه بکنم اینه که حتی یه سری کارهای بدنی که هستش که دوستان دارن انجام میدن، با انجام، یعنی با داشتن مهارت‌های جهتیابی و حرکت و انجام ندادن یه سری کارهای مثلا خیلی جلب توجه گرانه، یعنی چیزی که خیلی ما رو تو چشم ببره، حتی میتونیم این کارها رو هم انجام بدیم، توی جمع‌های حضور داشته باشیم، بیانیه‌هایی رو امضا بکنیم و از این داستان‌ها. من خیلی دوست دارم که از محمد صادق درباره بودن در جمع‌های دوستانه، فعالیت‌های دوستانه بپرسم. اینکه چجوری میتونه یه نابینا با جنس مخالفش توی فضای دانشگاه ارتباط بگیره. تو که خب یه آدم هنری بودی، خیلی توی جمع‌های مختلف رفتی، کارهای مختلف کردی، اینو چجوری تونستی انجام بدی با مسئله نابینایی؟ چون معمولا همه میگن که آقا نابینا طرد میشه، نابینا وارد جمع نمیتونه بشه.
مسئله خیلی سواله کلیه و به نظرم گپ زدن راجبش خودش یه برنامه میخواد. و اولا که کیه همچین حرفی زده؟ باید ببینیم کسی که این حرفو میزنه خودش در چه موقعیتی ایستاده. ما یه وقتایی یه جوابی به یک سوالاتی میدیم به خاطر اینکه نقاط ضعف خودمون رو به نوعی مخفی کنیم. ما از جمع ترد میشیم. چرا؟ چون ما بلد نیستیم وارد جمع میشیم. و الا چرا بقیه پس میتونه؟ چرا ایکس و ایگرگ و وای و زد چه تو محل کارشون، چه تو محل تحصیلشون، چه تو محل زندگیشون میتونه ارتباط؟ اول خودمون رو دوست داشتیم، یعنی خودمون رو پذیرفتیم، قبول کردیم ما کیم و چیم. خب این قبول کردن به معنای رد دادنه ها، یعنی اینا همه مرزه. یکی اسمی آقا ولش کن من همینم و فلان، نه یه نفر اسمی آقا من اینم با این شرایط، این ویژگی ها رو دارم، این خصوصیات رو دارم و این توانایی رو دارم، این نقطه ضعف رو دارم. هر جوری که ما با خودمون برخورد کنیم با همون برخورد میشه. خب این منوط به دیدن و ندیدن نیست. این مثلا به شکل اشاره کلیش آدم ها برای ورود به جمع دچار چالشن. خب همین الان من تو این روزا باش درگیرم، کسایی که مشکلی هم ندارم، مشکل ظاهری هم ندارم، ولی برای ورود به یک فضا و یک جمعی به شدت مشکل دارن، نمیتونن ایجاد ارتباط کنن. چرا؟ چون اصلا زندگی نکردن، تو 28 9 سالگی، تو 30 سالگی تجربه یه بچه 17 18 ساله رو هم ندارن و به خودشون اجازه خطا کردن ندادن، به خودشون اجازه کار درست کردن، اصلا به خودشون اجازه ندادن زندگی کنن. اونقدر که ترسیدن، اونقدر که خواستن تون محدود امن خودشون بمونن. و وقتی شما این دایره های ترس تو، این خط قرمز تو بذاری کنار، خودتو به عنوان یه آدم بد، خوب، ضعیف، قوی، هر چی که هستی بپذیری، اول خودتو قبول کنی، خودتو دوست داشته باشی و باور کنید وقتی آدم ها شما رو خود واقعیتون رو میبینن حال میکنن، ارتباط برقرار میکنن. چرا که نه؟ من صادقانه و این شاید یک ادعا باشه، ولی صادقانه تا حالا به مشکلی در این زمینه بر نخوردم، چون بسا که همیشه جلودار خیلی از جمع ها هم بودم. شاید دلیل زیادی مثلا دا، شاید دلایلش خانواده من شروع میشه و و و و از هر چی هستم، از تربیت زمانی، از هر چیز دیگه.
ارتباط گرفتن با افراد نشد گرفته از روحیه خود آدمه، یعنی آدم باید ببینه که چه روحیه‌ای داره. ما بین فرد نابینا و غیر نابینا هیچ فرقی نداره. یه سری از افراد هستن که مشکل بینایی ندارن ولی ارتباط گیری براشون سخته و یه جامعه تفرش. و این از کودکی آدم شروع میشه و حتی اگر شروع نشه میتونی اینو تقویت کنی. ولی من یه تجربه‌ای که دارم همیشه اینه که همیشه خودم رفقام رو انتخاب کردم. خیلی وقتها هم انتخاب شدم، نمیخوام بگم همیشه، ولی خب در مجموع رفقای نابی دارم که از دوران پیش دبستانی من هستن تا به امروز که دوره دکترا هستن، که این رفقا و این جمع‌های دوستانه مختلفی که داریم خیلی با هم متفاوته. من یک دوستی دارم که کاملا مذهبیه، یک دوستی دارم کاملا از این عقاید دوره، دوستی دارم که از دیدگاه‌های سیاسیش فرق می‌کنه جایگاهش. از طیف‌های مختلف آدم بستگی به روحیات خودش داره. اگر شما روابط اجتماعی بالایی داشته باشی و خانواده این رو در ذهن شما متبلور کرده باشن و رشدش داده باشن، این دیگه توی جامعه هم تأثیری پیدا میکنه. من خودم آدمیم که اصلا نمیتونم تنها باشم، یعنی هر جا برم یه سری دوست و رفیق دارم و این دوست و رفیق هم موندگار هستن و کلا بحثش مفصله، ولی در مجموع میتونم بگم که هیچ ارتباطی به بینایی نداره. این هستش که انسان خودش که جایگاهی برای خودش و برای روحیاتش قائل هست.
خیلی متشکرم خانم آبدینی. آقای افشاری خیلی تشکر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، صحبت‌های خیلی خوبی داشتین، خیلی ممنونم.
ممنون از شما و برنامه خوبتون، متشکرم.
خیلی ارادت، متشکرم. تشکر ویژه دارم از تمام شنونده‌هایی که تا این لحظه همراه ما بودن. توی شماره‌های قبلی خیلی قرص و محکم میگفتم که اگر سوالی دارین، انتقادی دارید، نظری دارید، از طریق واتساپ برای ما بفرستید. الان متاسفانه فیلتره، ولی هر جایی که دارید این پادکست رو گوش میدید همونجا میتونید نظرتون رو بفرستید، سوالهاتون رو مطرح بکنید و ادمین اون رو میرسونه به دست ما و ما تلاشمون اینه که در شماره‌های بعدی به اونها توجه داشته باشیم. خیلی ارادت، مراقب خودتون باشید تو این لحظات، تا جایی که جا داره خودتون باشید و سعی بکنید که اون چیزی که دوست دارید رو دنبال کنید. موفق و پیروز باشید.